أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فرمودن اگر حاجبی روی غسلات مسحات باشد، روی سر زخم است و چیزی بسته شده، روی پاها نمیتواند کفش و در بیاره، یا برای سرما یا برای اینکه پاها زخمه، روی دست نمیتواند دست کشکشو در بیاره، روی چشمها بسته شده نمیتواند برداره. فرمودن وضوی ناقص بگیره، یعنی روی همون حاجب مسح بکنه، چنانچه مسح علی الخفین، مسح رو کفش که سنی ها عمدن این کار رو میکنند. اگر کسی در میان سنی ها باشه و نتونه کفشو در بیاره، اونها مسح علی الخفین میکنند. فرمودن ما هم باید مسح علی الخفین بکنیم. لذا یه تسلمی بین اصحاب که اگر حاجبی باشه و نتونه این حجاب را رفعش بکند، باید وضوی جبیره ای بگیره. البته در باب وضوع جبیره بحث های فراوانی است که بعد درباره اش صحبت میکنیم. اگرم مرحوم سید اینجا مسئله رو متحرر نشده بودند شاید بهتر بود، ولی علی کل حال الان مسئله ما اینه که اگر حاجبی روی صورت، دستها، روی سر، روی پاها هست و نمیتونه این حجاب را رفعش بکند، یا برای تقیه یا خوف از شرما، خوف از گرما و یا زخم نمیتواند رفعش بکند، گفتن وضو بگیره روی همون حجابی که هست. دماغ زخمه، اگر میتونه آب بریزه آب بریزد و اون حجابی که روی دماغه دیگه لازم نیست رفعش بکنم، یعنی نوبت به تیمم نمیرسه و الا معمولا که نمیتونه رفع بکنه. در این باره دو سه قسمت روایت کنیم و این که آقایون میخوان بگن روایت نداریم، نه، دو سه قسمت روایت داریم. روایت ها از نظر سند خوبه، از نظر دلالت خوبه. حالا این دو سه قسم روایت رو یه قسمت مختص همین بحث ما، یه قسمت هم مربوط به وضوع کبیره، یه قسمت هم راجع به وضوع تقیه. حالا از این سه دست روایات من از هر دسته یکی دو تا روایت بخونم ببینید دلالتش چجوری میشه. مصححه ابی الورد روایت پنج از باب 38 از ابواب وضو. قلت لأبي جعفر عليه السلام إن أبا زبيان حدثني أنه رأى عليا عليه السلام أراق الماء ثم مسح على الخفين. من أمير المؤمنين جديدا وضوء گرفتن و نوبت مسحشون بعد مسح سر به جای اینکه مسح روی پا بکنن مسح علی الخفین کردن، روی کفشا مسح کردن. کذب ابو زفیان، بی خودی گفت اما بلغ که قول علی علیه السلام فیکم سبغ الکتاب الخفین. آیا نمیبینید این که قبل از اون که سنیا بگن جایز است مسح علی الخفین، قرآن میگه جایز نیست؟ برای اینکه قرآن میفرماید فامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین، نمیگید که فامسحوا به رؤوسکم و ارجلکم یا خفاکم الی الکعبین. قبل از اون که سنی ها بگن مسح علی الخفین جایزه، قرآن میگه جایز نیست. خب تا اینجا مربوط به بحث ما نیست، مربوط به اینه که عمدن مسح علی الخفین رو گفت جایزه. امام باقر سلام الله علیه از امیر المؤمنین نقل کردن که نه، مسح علی الخفین جایز نیست که سنی ها جایز میدونن. حالا بحث ما الان اینه، فقلت فیهما رخصه فقال لا. آیا میشه یه رخصتی تو کار باشه؟ قرآن میگه مسح روی پا بکن، اما بگن که روی خفینم بکنی طوری نی. حضرت فرمودن لا، الا من عدو تتقی او شلجن تخاف و علا رجلین علا رجلیک. فرمود جایزیست میگن تقیهی در کار باشه یا ضرورتی در کار باشه. روایت از نظر دلالت بسیار عالیه که مسح علی الخفین جایز نیست الا من عدو تتقی. و حضرت اضافه هم کردن که علاوه بر این که مسح علی الخفین تقیتا جایزه، ضرورتا هم جایزه. او سل جن تخاف و علا رجلنگ. خب روایت از نظر سند اشکال نداره، معمولا مثل صاحب جواهر و دیگران گفتن روایت ضعیف و سنده، روایت محمله، برای اینکه مرحوم نجاشی مرحوم شیخ در رجال اسمشو نیوردن، اما در سند حماد ابن عثمان، حماد ابن عثمان خب از اصحاب اجماع دیگه و به جای نجاشیه، به جای شیخ طوسیه، و حماد ابن عثمان این ابوالورد را توصیفش کرده، حالا یا خودش یا روایتشو. مرحوم وحید بهبهانی هم یه رجال دارن، مرحوم علامه مجلسی هم یه رجال دارن، هر دوی اینها هم عدلوعد را توصیفش کردن. بنابراین روایت اگه صحیح نباشه لااقل مبتغه مصححه است، یعنی نمیشه ما از توثیق وحید بهبهانی، از توثیق علامه مجلسی صرف نظر بکنیم. حالا اگر کسی هم بگه مثلا اینها از متأخرین اند و اجتهادن گفتند و امثال اینا، بالاخره حماد ابن عثمان ابوالوعد را توثیقش کرده. بنابراین روایت از نظر سند، از نظر دلالت بسیار خوبه و میگه که اگر روی سر، روی پاها، دست، صورت مانعی باشد که نتونی مانع رفعش بکنی، رو همون مانع مسح کن، رو همون مانع رو بشور. وضوی ناقص مقدم بر تیمم. اگر روایت نداشتیم میگفتیم ام لم تجدوا ما فتیمموا سعیدا، میگه که باید تیمم کنی نه وضو. اما مثل جاهای دیگه اونجا معمولا تسالم اصحاب را میگفتیم که شبه هم میکردیم، اما اینجا علاوه بر اون تسالم اصحاب روایت ابوالوعد و امثال روایت ابوالوعد دلالتش خیلی خوبه. روایت دو، یعنی روایت دوی که میخوام بیشتر از توش بکنیم، مصححه عبدالاعلا. روایت پنج از باب 39 از ابواب وضو. اون روایت پنج از باب 38 بود، این روایت پنج از باب 39. قلت لابی عبدالله علیه السلام اثرتو فنقت زفری، خام به سنگ خود ناخونم بر اومد، فحملتو علی اصبعی مراره، دیگه دوا گذاشتم روی پا. یعنی علی اصبعی یعنی مسلم، یعنی علی اصابعی، و الا اگه یه انگوش نباشد یا یه انگوش مانع داشته باشه، خب میتونه روی اون انگشت بعدی باشه. این علی ظاهر اینجوریست که دوا رو روی همه انگشتان گذاشت. فحملت علی اصبعی مراره فکیف اصنع بالوضوء. خب حضرت نفرمودن تیمم، اگر ما بودیم و قاعده ان لم تجدوا ما فتیمموا گفتیم تیمم، اما حضرت فرمودن نه، یو عرف هازا و اشباهه من کتاب الله عز و جل. قال الله تعالی ما جعل علیکم فی الدین من حرج. یه قاعده کلی آقا دست داد، این که اگر حرجی باشه روی همون کهنه را مسح کن، روی همون حائل را مسح کن. و سقرا تعیین کردن فرمودن امسح علی المراره، مسح بکن روی همون کهنه و دوایی که روی انگشتته. گفتن روایت ضعیف و سنده، اما روایت با صحیحه یا لااقل مصححه، برای اینکه قبلش ابن محبوب، ابن محبوب از این روایت رو نقل میکنه از عبدالاعلا. دیگه ابن محبوب اگه کمتر از یه بهتر اندازه چی نباشد که کمتر نی، اما علی ابن ابراهیم هم در تفسیر این ابوالاعلا رو اوورده، عبدالاعلا رو اوورده و همه هم گفتن، حتی اون کسانی که سختگیر در علم رجال هم گفتن که علی ابن ابراهیم روات در تفسیرش رو توصیف کرده. اگر این حرف دوم باشد روایت صحیح است، اگر حرف اول باشد روایت مشخصه است، اگر صحیح نباشد و علا کل حالین از نظر سند اشکالی نداریم. و اینی که میبینیم مثلا مثل مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی و استاد بزرگوار ما حضرت امام و قبلش مرحوم محقق همدانی و قبلش شیخ المشایخ صاحب جواهر و این روایت را تضعیف کردند، از نظر رجال نباید این روایت را ما تضعیف بکنیم. بنابراین این دوتا روایت از نظر سند، از نظر دلالت میگه که وضوء ناقص مقدم بر تیمم. اون جاها که وضوء ناقص بود ما گیر بودیم حسابی، برای خاطر اینکه میگفتیم قاعده اقتضا میکنه تیمم و این تسالم اصحاب روایت هم که نداریم، تسالم اصحاب هم مدرکیه، لذا گیر بودیم. اما اینجا این گیر رو نداریم، برای اینکه فقط تسالم اصحاب نیست، بلکه روایات فراوانی من جمله این دوتا روایت که میگه وضوء ناقص مقدم و تیمم، و مخصوصا این روایت عبدالاعلا که یه قاعده کلی هم بهمون میده و میگه که هر کجا حرجی باشد دیگه وضوء ناقص بگیر، نوبت هم به تیمم نمیرسد. هازا و اشباهه یعرف من کتاب الله، قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج امسح على المرارة. خب این بحث ما دیگه حالا تمام شد، اما یه دو تا روایات از با جبیره هم بخونم دیگه بریم در بخش تقیه. بحث تقیه رو اینجا نمیشه کرد، گرچه این آقایون اینجا بحث تقیه کردند. بحث تقیه یه بخش اصولی خیلی مفصله، اما ما اینجا به اندازه ای که بخوایم در مسئله مون مسئله واضح بشه دیگه بحث تغییرم انشاءالله از روز دوشنبه شروع میکنیم، یه مقدار کمی. حالا الان یه دو تا روایت دیگه بخونم برای بحثمون که مربوط به وضوع جبیره است. صحیحه محمد ابن مسلم روایت 4 از باب 37 از ابواب وضوء، عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یحلق رأسه ثم یتلیه بالحناء، یا یتلیه بالحناء ثم یتوضأ للصلاة فقال لا بأس بأن يمسح رأسه والحناء عليه. بعضی ها خواستن بگن این مراد رنگ حناست نه خود حنا، خب معلوم است این را که نمیشه گفت. بعضی ها خواستن بگن که این ظاهرش این است که ولو بتوندم رفع بکنه بازم طوری نیست که مثل فاعل بکنه. اینم که روایت اینجور معنا کنیم اعراض اصحاب میشه. لذا روایت اونجور که عرف میفهمه معنا کنه همینه که سرم را تراشیدم، حالا روش حنا گذاشتم برای اینکه مثلا سخت شده نمیتونم این حنا رو بردارم. یا قدر متیقنشین حضرت فرمودن که روی همون حنا رو مسح بکن. به عبارت دیگه روی حائل را که با ضرورت گذاشتی حالا هم نمیشه برداری، روی او را مسح بکن. ازا این که بخواییم بگیم رنگ حنا بوده و سمیت لیه بالحنا که جور بمیاد، بخواییم بگیم در حال عمدشم روایت داره اون که نمیشه گفت. بر این که خب هر کسی میدوند که در حال عمد حاجب و باید رفت کرد. قال الله تبارک و تعالی که فصلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق و ممسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین، یعنی باید مسح روی سر بشه، روی پاها بشه، شستن روی صورت بشه، روی دستها بشه. خود قرآن میگه حائل نمیشه بشه، چنانچه امیرالمومنین سلام الله علیه هم همین الان روایتی خوندیم فرمودن مسحل الخفین نمیشه، تو قرآن چی میگه؟ بنابراین روایت لااقل قدر متیقنش به ما میگه که اگر بروح جروحیه و حائل هست، یعنی این بروح جروح بسته شده، دوا روش گذاشته شده، یه از نظر سند کسی اشکال سندی نکرده، سند خوبه، دلالت خوبه، و حالا این روایت چار بود در همین باب 37 چند تا روایت دیگم هست که هم صحیح و سنده هم ظاهر و دلاله. روایت 1 و 2 و 3 مثل همین روایت 4 که خوندن. اینم صورت دوم که مربوط به وضوع جبیره است. 3 روایات مربوط به تقیه است که حالا یه دو تا روایت بخونم دیگه انشاءالله جلسه بعد که روز دوشنبه است ما یه مقدار مفصل در باب تقیه صحبت بکنم. مرحوم صاحب وسائل این روایات را در باب 25 از ابواب امر معروف و نهی از منکر جلد 9 وسائل اونجاها آورده. روایت ها خیلی هم هست. این روایت ها 2-3 جوره. یه قسمت که خاص باب تقیه است، صحیحه ضراره از تقیت و فی کل شی و کل شیء یستر رو الیه ابن آدم فقط احله الله له. تقیه هم در عبادات، هم در معاملات، هم در نماز، هم در روزه و هم در سایر چیزها. از تقیت و فی کل شیء و کل شیء یستر رو الیه ابن آدم فقط احله الله را. روایت 2 از باب 12 این روایت از ابواب یمنی جلد 16 مسائل. گفتم اون روایاتی که خاصه که در از باب 25 این روایت الان روایت 2 از باب 12 از باب یمین جلد 16 مسائل. روایت تیو تنره ظاهرش ظاهر و دلاله است، ولو اینی که اون سوال کرده قسم دروغ بخورم یا نه، برای این که میخوان از این به زور پول بگیرن، حضرت فرمودن کل شیء یستر رو الیه ابن آدم فقط حله الله له. روایات کلی هم از تقیت و دینی و دین و آقایی، لا دین لمن لا تقیت له و امثال اینها، که باید در اونجا که جان انسان، ارض انسان، پول معتنابه انسان در خطر باشه، حتی جان دیگران، این تقیه بکنه برای دیگران ضرر داشته باشه. دیگه مسلم است که باید تقیه کرد. اگر یادتون باشه روایت چند روز قبل خوندم که ابن یفتین نوشت به موسی بن جعفر وضو چجوری بگیرم، فرمود حتی اونجا هم که هیچ کس نیست وضوی تقیهی بگیرم، صورت از پایین به بالا، دستها رو از پایین به بالا و پاها رو هم بشو. به تعجب کرد. خب در میان مردم خیلی خوب، در میان غیر مردم چرا این کار رو کرد؟ اون وقت بعد فهمید که چه شده. شعایت کرده بودم پیش هارون، هارون میخواست امتحانش بکنه و دی خودش دیدبان گذاشت وضوشو ببینه و وضوی تقیه گرفت. خیلی خوشحال شد، گفت دیگه هیچ کسا شهایت ها را قبول نمی کنم، معلوم میشه تو سنی هستی نه شیعه، برای اینکه تو خلوتم وضوی تقیه میگیری. بعد دو دفعه حضرت بهش نوشتن دیگه حالا در میان مردم وضو بگیر تقیتن، اما تو خونه که کسی نیست وضو بگیر علا وجه طریقه شیعه. و اون روایت هم یادتون باشه صحیح السند ظاهر و دلاله بود. این روایت ها که بازم هست به ما میگه که اگر تقیه ای در کار باشه وضوی ناقص مقدم بر تیممه. حتی وضوی طرز سنی گرفتن یا مسح علی الخفین که مسح علی الرجلین نیست، باید مسح علی الخفین بکنه و وضوش درسته. حالا چون که بنا بود یکی از عزیزان به عنوان قدیر یه متنی هم بخونه، نمیدونم کسی هست نیست، بنا بود اینجور باشه. حالا اگر نیست بنابراین تقاضا دارم که به عنوان قدیر اهمیت بدید این مدافع بکنید، شیرینیش هم بخورید، بعدش هم دیگه درس اخلاقه، درس اخلاق به جای اخلاق یه مقداری درباره قدیر صحبت میکنم انشاءالله.